أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقام دوم از بحث در استصحاب تعلیقی اینه که علی فرض این که قبول بکنیم مقتضی جریان برای استصحاب حکم تعلیقی وجود داره، آیا استصحاب در حکم تعلیقی برای او معارضی وجود دارد که به لحاظ وجود معارض استصحاب تعلیقی جاری نشه، یا اینکه نه معارضی نیست، مقتضی برای جریان او که تمام بود به حسب اونچه در مقام اول گفته شده به معارضی هم وجود ندارد، طبعا جریان استصحاب تعلیقی به فعلیت خواهد رسید. در این قسمت اشکالی که شده به جریان استصحاب تعلیقی که هست، اشکال در کلمات مرحوم شیخ هم عنوان شده، ایشون در صدد جواب بر اومدن، اشکال عبارت از اینه که درسته که شما با اون مقدماتی که در مقام اول مطرح شده گفتید استصحاب در حکم تعلیقی جاری میشه، ولی استصحاب در حکم تعلیقی در مقابلش استصحاب حکم مقابل هم قابل جریان هست که نسبت به حکم مقابل استصحاب تمییزی هست. طبعاً تعارض پیدا می شود بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تمییزی حکم مقابل. مثلا در همون مثال اسیر عنبی که بعد در حالت ذبیبی ما شک می کنیم اندل غلیان حرام می شود یا حرام نمی شه، خب از یک طرف شما با استصحاب تعلیقی گفتید که چون حرمت تعلیقی علی تقدیر الغلیان در حالت عنبیت ثابت بود، استصحاب میگه این حکم تعلیقی در حالت ذبیبیت هم ثابته، پس عند الغلیان میشه حرام. از یک طرف استصحاب تعلیقی اقتضا میکنه ثبوت و فعلیت حرمت را بعد از غلیان ذبیب، ولی از طرف دیگر ما به همین ذبیب نگاه بکنیم قبل از این که غلیان پیدا بکنه، این ذبیب یا اسیر ذبیبی قبل از غلیان حلیت تمییزیه داشت، حلال بود، خوردنش حلال بود، لا اشکال در حلیت بود. ما نمیدانیم که آیا ذبیب هم مثل عنب هست، مثل عنب هم حالت رطوبت و عدم جفاف در او هست، آیا مثل عنب هست که با غلیان حلیتش منتفی میشه، تبدیل به حرمت میشه، یا مثل عنب نیست، مثل آب، بله آب مقطره، آب محضه، آب مطلقه که غلیان موجب حرمت او نمیشه. خب اینجا میگیم که قبل از غلیان این ذبیب کان حلالن، بعد از غلیان احتمال میدیم حلیتش باقی باشه، احتمال میدیم حلیتش مرتفع شده. استصحاب میگه حلیتش باقیه. استصحاب تمییزی حلیت در مورد اسیر ذبیبی جاری میشود، چون حالت یقینی این در این استصحاب حالت سابقه یقینی حلیت قبل از غلیان هست، حالت شک حلیت بعد از غلیان. استصحاب میگه همون حلیت که قبل از غلیان بود الان هم باقیه. خب پس تعارض پیدا میشود بین استصحاب تعلیقی که نتیجه استصحاب تعلیقی ثبوت حرمت بعد از غلیانه، و استصحاب تنجیزی حلیت که حلیت را برای بعد از غلیان رو اثبات میکنه. این دوتا استصحاب ها با هم دیگه تعارض میکنه، چون احد و هما یثبت و حرمت را، فعلیت و حرمت را، ولی آخر یثبت و حلیت را. حلیت و حرمت که در یه جا با هم دیگه جمع نمیشه، شیء واحد که نمیتونه هم حلال باشد و هم حرام باشد. خب این بله شبهه تعارض و اشکال تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیدی. از این اشکال تعارض جواب دادم، جوابهایی داده شده از این اشکال. یه جواب مرحوم شیخ داده که بعدا در کلمات مرحوم نائینی توضیح داده شد و دفع ایرادات از او شده. یه جوابی هم مرحوم آخون داده. بله و غیر از این دو بزرگوار هم اعلام دیگر هم در کلمات اونها هم جوابهای دیگری از این استصحاب دادن. اون جوابی که مرحوم آخون داده و این جواب در بله کلمات مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی، عده از محققین این جواب مورد قبول قرار گرفت، عبارت از اینه که مرحوم آخون فرمود اینجا تعارض بین دو استصحاب وجود نداره، تعارض بین دو استصحاب وجود نداره، به خاطر این که اون چه که با دو استصحاب ثابت می شود، اون چی که با استصحاب ثابت می شود چیزیست که در اون حالت قبل از شک و حالت قد بینهما کمال ملائمه بوده و سازگاری داشتن با همدیگه، تنافی با همدیگه نداشتن، به لحاظ وجود بعد از در وجود بعد از شک و ظرف استصحاب هم طبعا با همدیگر تنافی ندارن. اجمال جواب از اشکال تعارض اینه. توضیحش به حسب اونچه که خود مرحوم آخون در کفایه فرموده عبارت از اینه که ایشون فرموده که شما در مقابل استصحاب تعلیقی حرمت که میخواهید استصحاب حلیت را درست بکنید، این حلیتی که با استصحاب به ظرف شک بخواهد سرایت بکنه همون حلیتی است که قبلا محقق بوده. حلیتی که در زبیب قبل از غلیان بوده چه حلیتی است؟ حلیت مطلقه که نیست، حلیت مقیا هست، مقیای به عدم غلیان هست. چرا؟ با این توضیح که اون وقتی که عنب بود رطوبت در این عنب وجود داشت، هنوز زبیب نشده بود، این یک حرمت تعلیقی داشت، در کنار حرمت تعلیقی حلیت فعلی هم داشت، حلیت تنجیزی هم داشت. انگوری که نجوشیده، آب انگوری که نجوشیده، درسته که حرمت تعلیقی داره که لوغلا یحرم، ولی بالفعل حلال بود دیگه، آب انگور که قبل از جوشیدن که حلال بود. این حلیتی که در همون حالت انگور بودن قبل از زبیب، این حلیتی که در همون حالت انگور بودن در عنب وجود داشت، حلیت مقیاد بود نه حلیت مطلق. برای اینکه اگر در ناحیه حرمت اگر عنب جوری باشد لوغلا یحرم، دیگه حلیت او معنا ندارد که مطلق باشد، حتی محل غلیان هم حلال باشد، اینکه با هم جمع نمیشه. پس حلیتی که ثابت بود در این عنب، حلیت فعلی که ثابت بود و منجز که ثابت بود در عنب، حال عنبیتش حلیت مقیا هم مقیاد بوده، مقیاد به عدم غلیان. بعد از این که این عنب تبدیل به زبیب شده، خوش شده، حالت جفاف پیدا کرد، خب ما در اینجا الان خود این حالت زبیبی را مستقیما در نظر بگیریم، ولو احتمال میدیم که حلیتی که در اینجا وجود داشت، حلیت اینجا وجود داره، حلیت مطلق باشه، زبیب مثل آب مطلق باشه، مثلا اصیل زبیبی، احتمال این رو میدیم. احتمال این رو میدیم که نه، زبیبی که حالت ادامه یافته عنب هست، حلیتی که در او هست همون حلیت مغیر باشه، چون قبلا که حلیت مغیر داشت. اینجا ولو فی حد نفسی نسبت به این حلیت ثابت لذبیب قبل از غلیان، حلیت ثابت لذبیب قبل از غلیان، ولو فی حد نفسی مردد بین حلیت مقید و حلیت مطلقه هست، ولی چون این زبیب ادامه عنب بوده، در حالت عنبیت حلیت مقید بوده، لا اشکاله. استصحاب اینجا به کمک میاد. استصحاب میگه که این حلیتی که در عنب بود و مقید بوده، همون حلیت مقید به زبیب هم رسیده، پس زبیب حلیتی که دارد حلیت مقید هست. حلیت مقید با حرمت تعلیقی که با هم دیگه سازی، با هم دیگه تنافی ندارن، با هم دیگه قابل جمعه. بله، با هم دیگه قابل جمع، وقتی با هم دیگه قابل جمع، بله، وقتی با هم دیگه قابل جمع بودن، دیگه مشکل معارضه منتفی میشه. تعارض در صورتی است که این دوتا حکم بعد، بله، این دوتا حکم در حالت بعد از اجرای استصحاب با هم دیگه قابل جمع نباشن، ولی اگر قابل جمع باشن دیگه با هم دیگه تلافی نداره. خب اینجا حالا اینا دیگه در ادامه میاد که استصحاب اینو ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه. حالا ولی اون چیزی که در کلام مرحوم آخونده اینه، مدعا اینه. حالا تا برسیم به این که آیا استصحاب میتونه این رو ثابت بکنه یا نمیتونه ثابت بکنه، ایشون فرموده که حلیتی منافات با حرمت تعلیقی دارد، در صورت تنافی پیدا میشه که حلیت حلیت مطلق باشه، ولی اگه حلیت حلیت مقید بود، حلیت مقید طبعش اینه در خودش هست که با اومدن غلیان من دیگه نیستم دیگه. پس اون جایی را که شما در زبیب میگفتید که ما استصحاب حلیت تنجیزی زبیب را استصحاب میکنیم، میگیم این زبیب قبل از غلیان حلیت تنجیزی داشت و این حلیت تنجیزی را به بعد از غلیان هم میکشانیم، میگیم حلیت تنجیزی بعد از غلیان هم ثابته، جواب این حد داده شد، به جهت اینکه اون حلیتی که در زبیب قبل از غلیانه حلیت مقیا هست، حلیت مقیا اصلا در خودش هست که با اومدن غلیان دیگه من نیستم، معنا نداره که هم حلیت مقیا را هم مستصحب حلیت مقیا باشه، هم بعد حصول غایت حلیت هم بخواد باقی باشه، گفتی که معنی نداره. پس اینجا اونجه که در نایه حلیت وجود دارد، چون تقیید را قبول کردیم و تقیید مسلم هست، اطلاق معنا نداره، چون نمیشه حلیت مطلقه با حرمت تعلیقی در ثبوت با همدیگه تنافی دارن، اگر حرمت تعلیقی داشت عنب حتما حلیتش حلیت مقیا بود، در خود حالت عنبیتش حلیتش مقیا بود، همون را میکشونه به ظرف شد. فرمایش مرحوم آخون اینه، دو نسا فرموده در جواب از اشکال معارضه که استصحاب حلیت میکنیم، ایشون فرمود لایکات یزر استصحابه علی نحو کان قبل عروض الحالت التی شک فی بقای حکم المعلق. استصحاب کردن حلیت، استصحاب کردن حلیت به همون وصفی که قبل از عروض حالت موجب شک، عروض حالت موجب شک، عروض حالت مقصود عروض جفافه. قبل از جفاف اون حلیتی که داشت استصحاب همون حلیت را به حالت جفاف زبیبیت میکشونه. این استصحاب که استصحاب حلیت به اون وصف و حالتی که قبل از عروض حالتی که شک فی بقای حکم المعلق بعد او هست، اون حلیت اونجوری را ما با استصحاب بکشونیم، این مضر نیست. چرا؟ ضرورت انهو کان مغیا به عدم ما علق علیه المعلق، برای اینکه این حلیت قبل از حالت جفاف در حالت رطوبت حلیت مغیات بود و حلیت مغیات، حلیت مغیات اون وقتی که هم حلیت و هم حرمت هر دوتا یقینی بودن با همدیگه تنافی نداشتن، وقتی که هر دوتا محل شک شدن دیگه اونجا هم طبعا با همدیگه تنافی ندارن. در حالت عنویت هم حرمت مغیات بود، هم حرمت معلق بود، هم حلیت مغیات بود. در حالت زبیبی بودن هم این دوتا با هم دیگه جمع شدن دیگه، با استصحاب این دوتا رو با در کنار هم دیگه قرار داده. دو چیزی که اندل قطع به وجود ما با هم دیگه تنافی ندارن، اند تعبد به وجود ما در ظرف شک با هم دیگه تنافی ندارن. پس در حالت زبیبیت ما دو تا حکم داریم، یک حکم تعلیقی، یک حکم حلیت مغیر. این دوتا در حالت زبیبی ثابت هستن، مقتضای ثبوت هر دوتا همونطور که مقتضای ثبوت حکم تعلیقی این است که با غلیان حرمت تحقق پیدا میکنه، مقتضای ثبوت حلیت مغیاتم در زبیب اینه که با غلیان من میرم، من نیستم دیگه. روی نظام تنافی بین اینها نیست. فرموده ضرورت انه کان مغیا به عدم ما علق علیه المعلق و ما کان کذالک لا یکاد، اون حلیتی که مغیاد باشه لا یکاد یزر و ثبوت و بعده بلغت، چیزی که حلیتی که مقید هست، حلیت مقید را اگر شما بالقطع در زبیب اثبات بکنید، این مضر به استصحاب تعلیقی نیست، استصحاب حرمت تعلیقی نیست، فضلا عن استصحاب. لعدم المزاده بینهما، حلیت مقید با حرمت تعلیقی با هم دیگه مزاده نداره. فیکونان بعد عروضها بالاستصحاب، یعنی حرمت تعلیقی و حلیت مقید بعد عروض اون حالت جفاف، یعنی در زبیب حلیت مقید و حرمت معلق در زبیب بعد عروض جفاف که بل استصحاب ثابت می شود، این دوتا وجود اینها بعد از حالت زبیبیت و جفاف به برکت استصحاب، کما کانا معن بلغت قبل، مثل وجود این دو در حالت عنویت هست که بلغت ثابت بوده. در حالت عنویت با حالت رطوبت حرمت تعلیقی بود، به حلیت مغیر بود. اونجا چجور با همدیگه تنابی نداشتن؟ بلا منافات اصلا، همون دو وجود غیر متنافی با هم، غیر متضاد با هم را به ظرف شک میکشونیم. خب وقتی که حرمت ثابت، حلیت ثابت در زبیب حلیت مقید بود، قضیت و ذالک انتفاع الحکم المطلق به مجرد ثبوت ما علق علیه المعلق، مقتضای این حکم تنجیزی، حلیت تنجیزی چون حلیت مقید هست، مقتضای غایت داشتنش اینه که با تحقق اون غلیان که معلق علیه حرمت هست، با تحقق غلیان حرمت محقق ثابت میشه، این یکی هم منتفی میشه، حلیت منتفی میشه. قضیت و ذالک یعنی قضیت مقیا بودن این حلیت، انتفاع الحکم المطلق یعنی حکم تنجیلی به مجرد ثبوت ما علق علیه المعلق، فالغلیان فی المثال کما کان شرطن للغرمه کان قایتن للحلیه، فاذا شک فی حرمت المعلق بعد عروض حالت علی، اگه در حرمت معلقه عنب ما شک کردیم بعد از ورود حالتی علی که همون حالت حالت جفاف باشه، اگر در حرمت معلقه ما شک کردیم در حلیت مقیات او هم طبعا شک میکنیم، استصحاب اینو میکشن، اینو برای ما اثبات میکنه. فیکون و شک فی حلیتی او حرمتی فعلا بعد عروضها متحدن خارجن مع شک فی بقایی علا ما کان علیه من الحلیت و الغرمه به نحو کانتا علیه. استصحاب میاد این را تا این ظرف درست میکنه. مختزای استصحاب ثبوت این دو حکم هست به همون نحوی که در حالت یقینی وجود داشت و در حالت یقینی که با هم دیگه تنافی نداشتن، در حالت جفاف و زبیبیت هم که با هم دیگه تنافی ندارن، طبعا حکم بله طبعا نتیجه هر دو این میشه که با تحقق غلیان حرمت ثابت میشود و حلیت منتفی میشه. این فرمایش مرحوم آخون. خب اینجا اشکالی که به مرحوم آخون در این بیان در این جواب داده شده و اشکال میشه به مرحوم آخون اینی که خب در اینجا ما بله اونی را که فرض اینه که ما در حالت زبیبی مستشکل اینجور میگه در حالت زبیبی حلیت قبل از غلیان ثابت بود، حلیت قبل از غلیان ثابت بود، احتمال میدیم با غلیان حلیت باقی باشه، احتمال میده منتفی بشه، ما این را شک در او داریم. خب اینجا این حلیتی که قبل از زبیب ثابت هست، حلیتی که قبل از زبیب ثابته، معلوم نیست که حلیت مقیا باشه، بلکه این حلیت مردد بین حلیت مقیا و حلیت مطلقه، چون نسبت به زبیب ما احتمال میدیم که زبیب اثیر زبیبی مثل آب مطلق باشه، حلیتش حلیت مطلق باشه، غلیان هیچ تأثیر در اون نداشته باشه، این رو که احتمال این رو که میدیم. وقتی احتمال این رو دادیم، ما استصحاب را در این حلیت ثابت در حالت زبیبی جاری میکنیم و استصحاب در اینجا هم از قبیل استصحاب قسم ثانی اقسام کلی هست، چون میدانیم در این زمان یه حلیتی وجود دارد، یه شک داریم که این حلیت حلیت مقیاد هست که مرتفع بشود به واسطه غلیان، یا حلیت حلیت مطلقه هست که آمدن غلیان هیچ ضرری به بقای او نداشته باشه، شک در این داریم. خب این حلیت حلیت مردد هست. شما نگید ما در حالت عنوی حلیت حلیت مقیاد بوده و در حالت زبیبی دیگه تردید معنا نداره، ما با استصحاب اون حلیت مقیاد را میکشونیم به ظرف زبیب و نتیجه میگیریم که حلیت حلیت مقیاد هست. شما این کارا نمیتونین انجام بدید. در حقیقت این قسمت از فرمایش مرحوم آخون رو گفتن اشکال داره، اشکالش هم تو کلام مرحوم آقای صدره، ایشون فرموده که این اشکال اینجا نمیتونه شما با استصحاب حلیت مقیاد را در ظرف زبیب بودن و جفاف بودن درست بکنید. چرا؟ چون استصحاب اونی را که اثبات میکنه خود مستصحب هست، لوازم عقلی مستصحب که با استصحاب درست نمیشه. خب اینجا در حالت عنوی درسته که حلیت حلیت مقیاد بوده، ولی استصحاب میگه اون حلیت مقیاد اینجا هست، ولی اینکه در حالت زبیبی حلیت مطلق وجود ندارد، حلیت مطلق وجود ندارد، این از باب این که در شیء واحد معنا نداره که دو تا حکم داشته باشه، از باب این که ثبوت حکمین مختلفین برای شیء واحد ثبوت حکمین قابل التزام نیست. این که با استصحاب روی نصاب این که دوتا حق با هم وجود ندارد، حلیت مطلق نیست، این لازمه عقلی بقای اون متیقن و بقای مستصحبه و استصحاب که لوازم عقلی رو اثبات نمی کنه. خب ما در اینجا احتمال میدیم که در حالت ضبیبی حلیت در بین حلیت مطلقه باشه، احتمال وجدانی وجود داره که حلیت مطلقه باشه و نافی نسبت به این احتمال نیست، وجدانا این احتمال وجود داره، حجت برخلاف این هم نداریم. طبعا این حلیت حال الجواف، حلیت حال الجواف مردد بین دو نوع از حلیت میشه، احتمال میدیم که حلیت مطلقه باشه، احتمال میده حلیت مقیده. وقتی مردد بین دو نوع شد دیگه استصحاب در این قسم، استصحاب جامع، استصحاب کلی قسم ثانی به ما میگه همین حلیت مردد بین نوعه بعد از غلیان در زبیب هم باقیه. این حساب با استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی حلیت بعد از غلیان در زبیب اثبات میشه. پس اون حلیتی در اینجا، اون حلیتی را که اون استصحاب حلیتی که در مقابل حرمت تعلیقی هست، استصحاب حلیتی است که متیقن حلیت مردد حال الزبیبیه هست، مشکوک هم متیقن حلیت مردد حال الزبیبیه قبل از غلیان، مشکوک همین حلیت بعد از غلیانه. یه این استصحاب اینجا داریم، این استصحاب منافی با استصحاب حکم تعلیقی هست، بعد اشکال تعارض برگشت. از جهتی که دوتا حلیت وجود داره، بالاخره شیء واحد حلیت در حالت زبیبیت یا حلیت مطلقه جعل شده که غلیان هیچ اثری در اون نداره، یا حلیت مقیای به غلیان جعل شده که با غلیان منطبیه، دوتا حلیت که نداره شیء واحد که. استصحاب حلیت شما میگه اون حلیت هست، اما این که حلیت مطلق نیست اینا نمیتونه بگید. پس ویدانن احتمال حلیت مطلق رو میدید، در اینجا نافی هم نداریم، اما اینکه مطلق نیست چه ویدانن اعتبار میدید دیگه. اشکال اینه ایشون فرموده ویدانن چه احتمالی داده میشه، این احتمال اینکه حلیت حلیت مطلق بالاخره ویدانن، شما حلیت مطلق رو احتمال میدید یا نمیدید؟ به ویدانن که احتمال میدید،
شاید تعبد کردش حلیت مقید.
خب حالا چجور منتفی میشه؟ میگه اشکال اینه، ایشون فرموده که حلیت مقیار، این حلیت مطلقه وجدانن احتمال داده میشه. ما برای اینکه این حلیت مقیار را حلیت مطلق را نفی بکنیم، با اینکه وجدانن وجود داره باید حجت داشته باشیم. حجت در بین فقط استصحاب حلیت مقیار هست، استصحاب حلیت مقیار فقط بقای حلیت مقیار را درست میکنه، اما نبود حلیت مطلقه این فرموده لازم عقلی او هست. این اشکالی است که در اینجا شده. حلیت اصل حلیت رو بگید، اصل حلیت حالا تعبیر نه، حالا اونی که در فرماشات ایشونه که ما اصل حلیت را اثبات میکنیم، استصحاب در حقیقت ایشون اون تعبیری که در بوس هست اینه که ما در حالت ذبیبیت تردید بین مقید و مطلق داریم و اونجه که استصحاب به ما میگوید اصل الحلیه هست، اما مقیا بودن او را ما نمیدانیم مقیا هست یا مقیا نیست. حلیت این حلیتی که اینجا ثابته متصف به وصف مقیا هست یا نه، این محل تردید ما هست. بله اگر به ذم یک مقدمه عقلی که حلیت مطلق با حلیت مقیا دو نحوه حلیت هستند و دوتا یه جا جمع نمیشن، به ذم اون مقدمه عقلی، بله نتیجه میگیریم که هدیت هدیت مقیه هست، ولی این دیگه لازم عقلی اون میشه. هلی اونی را که استثاب به ما میگوید اصل الهلیت هست، مقیه بودن این را به واسطه لزوم عقلی باید بار بکنیم و مترتب بکنیم، به استثاب هم که لوازم عقلی را اثبات نمیکنیم. این اشکال، این استثاب، این اشکالی است که در اینجا شده. از این اشکال جواب داده شده در تقریبی که در کلام مرحوم آقایی نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند شده و همینطور در تقریبی که در کلمات مرحوم استاد نسبت به فرمایش مرحوم آخوند شده، از این اشکال جواب داده شده، از اون تقریب این جواب استفاده میشه. در کلمات مرحوم استاد که صریحا متعرض این اشکال شده و جواب دادن، جوابی که از این اشکال داده شده عبارت از اینه که در اینجا ما نسبت به فرد اینه که اون هلیت ثابت در حال انبیت هلیت مقیات هست، این رو که مسلمه دیگه، مرحوم آخون این رو فرموده، این دلیلش هم با خودش هست، چون وقتی این شی حرمت تعلیقی داشته باشه با معنا نداره که هم حرمت تعلیقی داشته باشه هم هلیت. حرمت تعلیقی معناش اینه که با قلیان حرمت میاد، در این حال هلیتش هم هلیت مطلق باشه معناش اینه که با قلیان هم باز هلیت باقی، این که معنا نداره. پس هلیت ثابت در حالت انبیت هلیت مقیات هست، این مقدمه مسلم لا اشکال در این. وقتی که اینطور شد ما احتمال میدیم اون هلیتی که در اون حالت انبی موجود بوده که مقیات هست به همون وصف مقیات باقی باشه و تبدیل به حالت دیگر نشده باشه، احتمال اینو میدیم دیگه. استصحاب میکنیم همون فرد را با حالتی که داشت، مجرای استصحاب اون فرد با وصف خاصه، یعنی به وصف کونها مقید، همین رو با استصحاب میکنیم. هلیت بله در ظرف انبیت قبل از جفاف مقید بوده، با استصحاب این هلیت به وصف کونها مقید در این کشیده میشه به حالت زویبیت. مجرای استصحاب اصل الهلیه نیست، مجرای استصحاب بله مجرای استصحاب هلیت به وصف خاصه، در حقیقت همون مفاد کانه ناقصه رو ما استصحاب میکنیم، میگیم هلیت مقیاد به وصف انه مقیاد قبلا موجود بوده الان هم با استصحاب کشیده میشه به ظرف شد. و وقتی که به ظرف شک کشیده شد دیگه در اینجا جای استصحاب جامع نیست، استصحاب کلی قسم ثانی نیست، چون استصحاب کلی قسم ثانی در جایی جاری می شود که حالت اون فرد از نظر این که مصداق فرد طویل هست یا مصداق فرد قصیر هست برای ما محرز نشده باشه، ولی اگر ما بتوانیم حالت اون فرد را احراز بکنیم از جهت اینکه مصداق طویل یا مصداق قصیره، دیگه عنوان کلی در عنوان کلی نمیشه استصحاب بکنیم. همونطور که در کتاب مرحوم آقای خویم ارجاع داده به بحث حدث اصغر و حدث اکبر، در اونجا بله همونطور که در موارد شک در حدوث در اینکه بلل مشتبه بله منی هست که موجب حدث اکبر باشد یا بول هست موجب حدث اصغر بشه، یکی از فرقهای بس و شک جایی بود که حالت سابقه حدث اصغر باشه و ما در رابطه بین حدث اصغر و حدث اکبر قائل به این شدیم که اینها اختلاف مرتبه دارن، اختلاف مرتبه دارن، حدث اکبر مرتبه شدیده از حدث اصغر مرتبه ضعیفه حدثه. بنابر این فرد به این صورت که البته این صورت را تفصیل این صور که در مورد حدث از حدث اکبر و حدث اصغر رابطه اینها به چه صورت هست و اینها به مناسبت حالا این در جلسات امسال بحث نشده ولی در اون جزوه اون آورده شده در صفحه 30 در اون نوشته هست اگه بعد مراجعه فرمایید اونجا به تفصیل این بحث اومده. در این فرق که رابطه بین حالت حدث اصغر و حدث اکبر اختلافشون به شدت و ضعف باشد، حالت سابقه حدث اصغر بود، احتمال داده میشه که این رطوبت بول باشه که بقای حدث اصغر علی مرتبت ضعیفه که حدث اصغر هست، یا با این بلل منی باشد که این حدث تبدیل شده به مرتبه ضعیفه. اونجا بیان شد در کلمات مرحومای خویی که اینجا با استصحاب ما همون حالت قبلی فضل را با استصحاب میکشونیم به ظرف شک. مقتضای استصحاب اینه که حدث در همون مرتبه قبلی هست و همین که حدث در همون مرتبه قبلی باشه کافی هست برای اینکه جلوی جریان استصحاب قسم ثانی را بگیره. اونجا یه اشکال مطرح شد که ما اینجا نسبت به استصحاب شخص اون استصحاب میکنیم یا کلی قسم ثانی استصحاب میکنیم، میگیم که در حالت بعد از خروج بلل یک حدثی وجود پیدا کرد موجود هست، این حدث بعد از بلل مردد بین مرتبه قویه، مرتبه شدیده و مرتبه ضعیفه. ما همون حدث متیقن در زمان بعد خروج بلل را به بعد از وضو هم میکشونیم، میگیم که قبل از اینکه وضو بگیرد این حدثی بود مردد بین طویل و قصیر، بعد از وضو هم اون حدث ادامه داره. با استصحاب قسم ثانی بقای حدث بعد از وضو را اثبات میکنیم، نتیجه میشه که وضو فایده ای نداشته باشه. اونجا به مناسبت اونجا بیان شد که نه، در این قسمت استصحاب حدث به عنوان کلی یا حتی به تعبیر دیگر کسی بگه استصحاب شخص هم جاری میشه، این استصحاب شخص ما میکنیم، اینجا این استصحاب حدث به نحو مردد بین طویل و قصیر جاری نمیشه، بلکه استصحاب بقای اون حال فرد، بقای فرد به اون مرتبه سابق، این در حقیقت حاکمه بر استصحاب شخصی هست. حال چون استصحاب شخصی یا استصحاب جامع در صورتی است که ما حالت این فرد در حالت فرد تردید داشته باشیم بین طویل و قصیر، ولی وقتی استصحاب به ما گفت که اون مرتبه ضعیف حدث که قبلا محقق بود اون به همون حالتش باقیه و اشتداد پیدا نکرد، وقتی مرتبه ضعیف باقی باشه دیگه حکم بقای مرتبه ضعیف که همون ارتفاع به وضو و تا حصول طهارت به وضو هست بار میشه. استصحاب در بین بله از قبیل استصحاب قسم ثالث نیست، از قبیل استصحاب قسم ثانی است، ولی استصحاب قسم ثانی در اینجا جاری نمیشود، چون استصحاب قسم ثانی در جایی است که حالت فرد مردد بین طویل و قصیر باشه، با استصحاب بقای فرد علی حالت سابقه این تردید از بین میره. وقتی که تردید از بین رفت ما شک نداریم تا استصحاب بکنیم. به همون منا در محل بحثم اینجور گفته میشه که درسته که در حالت ضبیبیت محتمل هست حلیت ثابت در حالت ضبیبیت حلیت مقید باشد یا حلیت مطلقه باشد، بله این تردید در بد و امر و فی حد نفسی وجود داره، ولی چون این حلیت مسبوق به حلیت در حالت انبیت هست که اون حلیت در حالت انبیت فرد خاص از حلیت بود، فرد مثلا ضعیف از حلیت بود که حلیت مقید بود، حلیت موصوف به وصف خاص بود، ما احتمال بقای اون هدیت را در اینجا میدیم. وقتی احتمال بقای او را به نحو به همون وصفش، همون مفاد کانه ناقصش که به نحو مقید استثناء به ما گفت همون در اینجا وجود داره، دیگه در حال حلیت ثابت اندل زبیبیه و جفا ما دیگه در او تردید نداریم تا بخوایم اینجا یه استثناء دیگه بخوایم جاری کنیم. پس فرمایش مرحوم آخون این شد که چون در بله حلیتی که در حالت انبیت در انب ثابت بود حلیت مطلق نبود بلکه حلیت مقید بود و با عروض حالت جفا ما شک می کنیم که اون حلیت قبلی به همون وصفی که داشت باقی هست یا باقی نیست، استصحاب به کمک ما میاد همون حلیت مقید را در لبیب درست میکنه. وقتی حلیت ثابت در لبیب حلیت مقید بود، دیگه چنین حلیتی با حرمت تعلیقی با همدیگه کمال ملایمت را داره، دیگه اینجور نیست که با همدیگه تنافی داشته باشه، چون نتیجه حرمت معلقه پیدا شدن حرمت بالغلیان، نتیجه حلیت مقید هم از بین رفتن حلیت بعد به تحقق غلیان. روی نصاب اینجا اینطور نیست که تعارض بین استصحاب این باشه. این فرمایش، این جواب اول از این اشکال تعارض که جواب مرحوم آخونده. جواب دوم جوابی که مرحوم شیخ داده، فرموده نه، اینجا استصحاب حلیت تنجیزیه جاری نمیشه چون محکوم استصحاب حرمت تعلیقی هست.